ولی خب رسالت مدارس، رسالت دانشگاه آموزش بود. منم به عنوان یه معلم در دانشگاه سعی کردم همیشه، حالا به واسطه فعالیت‌هایی که توی چند سال گذشته وجود داشته، از بحث آموزش گرفته تا بحث ترویج، برگزاری رویدادهای مختلف، تشویق جوونا، تیم سازی، تشویقشون به انجام فعالیت‌های گروهی و به روز نگه داشتن این موضوع در کشور، رسالت خودمون رو به نحو در واقع مطلوبی انجام بدیم، حالا به زعم خودمون به نحو مطلوبی انجام بدیم. ولی خب متاسفانه چرا به بازار صنعت ختم نشد، دلایل زیادی داره. یک، حالا بحث رباتیک، بحث تولید انبوه واقعیتش در کشور ما نیست، به صورت پروژه محور داره دنبال میشه، چون ما اونقدر به صورت در واقع انبوه از محصولات رباتیکی استفاده نمی کنیم. شاید یکی از دلایل اون نیروهای ارزونی که در کشور ما وجود داره ما رو به این سمت سوق نمیده.
یعنی مغروم به صرفه نشده که با ربات بخوایم،
واقعیتش مغروم به صرفه نیست. و موضوع مهمتر دیگه‌ای که وجود داره بحث یه جورایی اون مواد اولیه است که در سیستم رباتیک استفاده میشه، که ما تولید کننده اونم نیستیم و مجبور هستیم به سمت واردات قطعات و تجهیزات اولیه ساخت یک ربات بریم، که خود این هم در نهایت برای ما هزینه مازادی رو برای تولید یک ربات به وجود میاره. از طرفی دیگر هم صنعت ما به زعم خود من واقعاً همون سیستم سنتی رو داره و یک نیاز درش احساس میشه که یک تغییر نگاه مدیریتی در صنعت ما اتفاق بیفته و یه جورایی ضرورت این موضوع برای صاحبان صنایع ما درک بشه. اینکه ربات میاد جای مشاغل رو میگیره، نه به این نحو نیست، در کل دنیا این موضوع حل شده است، موضوع اشتغال در حال تغییره، شما نیاز به افراد متخصص دیگری دارید و باید به این سمت ما یه جورایی حرکت بکنیم. و اینم برمیگرده دوباره به آموزش، یعنی ما باید برگردیم آموزش خودمون رو اصلاح بکنیم، از دیدگاه سنتی آموزش بیایم روی بیاریم به بحث مهارت افزایی و مهارت زایی و از این طریق بتونیم افراد جدیدی رو وارد فضای فناوری بکنیم که کسب و کارهای جدید در واقع توش اتفاق بیفته.
خب دکتر صادق نژاد، آیا این مسیری که شما دارید میگید یه مسیر ناممکنی نیست؟ به خاطر اینکه خیلی سخته رسیدن به جور شدن این اجزای مختلف در کنار هم دیگه، ولی فقط کافیه که مغروم به صرفه در بیاد ربات برای صنعتکار، اون موقع ازش استفاده میکنه. چرا به جای این همه انرژی که بریم ترویجش و نمیدونم فرهنگ سازیش و مدرسه و آموزش و ساختار آموزشی رو تغییر بدیم و اینا، چرا سعی نمیکنیم اون رو مغروم به صرفه بکنیم؟ ما خب طبیعتا برای خیلی چیزا سوبسید در کشورمون میدیم، دست کم خودروسازیمون به شدت دچار نیاز هست برای بهتر شدن و توسعه یافتگی، چرا از اونجا در واقع شروع نمیشه با توجه به نیازی که وجود داره؟
سوبسید دادن شاید یه جای خوب عمل بکنه، ولی شما تا قبلش زیرساخت‌های این حوزه رو نتونی آماده بکنی، سوبسید به چی میخوای تعلق بدی؟ زیر ساختا اینم همین المانایی است که خدمت شما عرض کردم، از منابع انسانیش گرفته تا سخت افزارش، که اینا کنار هم دیگه قرار بگیری که این موضوع مغروم به صرفه در بیاد. همیشه هم مغروم به صرفه قرار گرفتن به معنی تولید یک چیز خوب نیست، به معنی استمرار و به معنی یه جورایی انبوه شدن اون میتونه برای تولید کننده مغروم به صرفه باشه. باید نگاه کنیم واقعا صنعت ما چقدر مثلا نیاز به ربات انسان نما داره، ولی از اون طرف میبینید که شرکت تسلا چقدر داره تلاش میکنه که ربات‌های انسان نمای مختلف رو عرضه بکنه به جاهای مختلف که از اون بتونن استفاده بکنن. حالا تو کشور ما تولید کردن یه رباتی مثل ربات انسان نما آیا به صلاح هست یا به
اولویت هست؟
اینا میگم چیزایی هست که واقعیتش از دست من و شمایی که تو حوزه شاید تخصصیش داریم فعالیت میکنیم خارجه و این سیاست ها رو یه جای دیگه ای باید دنبالش بگردیم که به ما دیکته بکنن که ما کدوم مسیر رو دنبال بکنیم.
خب من متوجه هستم که سیاستگزار زیر ساخت رو ایجاد میکنه، همزمان قوانین رو ایجاد میکنه، الزاماتی رو پیش میاره و تسهیلاتی رو فراهم میکنه، اینا رو همه رو قبول دارم.
بله.
ولی به نظرم میادش که تقریبا حداقل برای شیک شدن در واقع کار و کسب ها، برای ایجاد رقابت، خیلی جاها میتونن از ربات استفاده بکنن. ما مثلا الان در ساختار تجارت الکترونیک و به نوعی فروشگاه‌های اینترنتی ساختارهایی رو داریم که اتفاقا بر پایه تکنولوژی و فناوری هستن. همین الان برای سورت کردن، برای تفکیک کردن در واقع بسته‌ها و کارتون‌های خودشون دارن از تکنولوژی روز استفاده می‌کنن. خب پس این زمین بازیش به نظر میادش که وجود داره، فضاهای خصوصی در دسترسن، فقط کافیه که در واقع نیاز در اونجا در واقع مشخص بشه. مثلا برای اینکه توی یک انبار بزرگ چی از کجا بتونه حرکت کنه بیاد، دیگه ما دیگه این از اسب بازی توی پارک‌ها داشتیم دیگه، یه بازوی چنگک روباتیک میاد یه عروسکی رو بر میداره دیگه، این انقدر سخته نی
ها، هیچ وقت هم بر نمیداره،
آره شله آخه، از بس که اون انبوراش در واقع شله،
یه روباتیکی از امن اون کارو کرده
جدا، اگه که نتونیم سخت بشه، ولی خب بسته به مهارت دیگه، اصلا جذابیت اون بازی هم به همینه که ببینیم میتونیم نگهش داریم یا نه. ولی میخوام بیام این ورتر، یعنی یک ساختاری که نیاز داره به اتفاقا ساختار روباتیک، در اونجا اتفاق نیفتاده؟ اونجا که دیگه دنبال اینه که اتفاق هزینه کنه و اصلا این مکانیزه بودن ساختارش رو به رخ بکشونه، به رخ رقباش بکشونه.
واقعیتش اونجا داره اتفاق میفته. حالا من اوایل عرایزم خدمتتون اشاره کردم، ما دنبال صنعت رباتیک هستیم یا دنبال انجام پروژه رباتیک هستیم؟ آره، پروژه‌های رباتیک توی همین مجموعه‌ای که شما فرمودید داره اتفاق میفته، ولی اینکه شما به یک سیستم یا اکوسیستم پایدار نگاه بکنید که از اون در واقع ربات سورت کننده در جاهای مختلف بتونی استفاده بکنی، انگشت شمار بد خواهد شد. به این صورت نیست که شما بتونی روی محصولت به عنوان محصول صادراتی نگاه بکنی، جای دیگه دنیا از شما خرید بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی از کمپانی‌های بزرگ دنیا این نیاز رو احساس کردن و به بهترین نفع اون محصول رو دارن تولید میکنن و رقابت کردن در واقع شرکت‌های حوزه رباتیک ما در داخل با اونها یه مقداری پیچیده و سخت خواهد بود. واسه همین میگم ما پروژه به صورت موردی انجام میدیم و داریم هم انجام میدیم،
ولی تبدیل به یک فرهنگ نشده،
تبدیل به یک فرهنگ یا یک صنعت بزرگی که دائم بتونیم یک محصول رو تولید بکنیم و انتظار داشته باشیم این محصول به اندازه زیاد فروش داشته باشه، نه، به این شاید بلوغ هنوز نرسید.
خب برای خیلی موارد دیگه، برای شرایط بحران، خیلی وقتا ربات‌های امدادگر میتونن به کمک ما بیان. این دیگه ساختار حاکمیتی دولتیه که باید پشتیبانی ازش بکنه. ما یک چنین ساختاری داریم؟
واقعیتش امیدواریم که ایجاد بشه، حالا با این سازمان هوش مصنوعی که شکل گرفته و زیربخشایی که برای این موضوع داره توش دیده میشه، رباتیک هم به عنوان یک تاپیک دنبال خواهد شد فکر میکنم.
آخه تو وزارت ارتباطات نهاد ساماندهنده هوش مصنوعی قرار میگیره، یه خورده چیزهای مختلف و در چیزهای دیگه قرار دادنه، چون ما داریم راجع به یک تکنولوژی، راجع به یک فضای دیگه صحبت می‌کنیم. من نمی‌دونم تو وزارت ارتباطات چرا باید...
من فکر می‌کنم تو وزارت ارتباطات هست، تو معاونت علمی فناوری هست، ارزم
خب الان ستاد اصلی مگه در
ستاد اصلی در معاونت علمی فناوری
آخه فکر کنم واگذار شد به وزارت ارتباطات،
اول که یه نهاد مستقل بود فکر می‌کنم در دولت بله. قبل در این دولت واگذار شده به معاونت علمی فناوری و فکر می‌کنم شخص معاون اول رئیس جمهور و در واقع
رئیس معاون
علمی فناوری این دو بزرگوار مسئول در واقع گردوندن سازمان هوش مصنوعی هستند.
خب چه خبر خوبیه که امیدوارم که در وزارت ارتباطات محدود نشه.
چیزی هم که من میدونم معاونت علمی فناوری به عنوان متولی قضیه حالا باید ارتباط چند سویه رو با وزارتخونه و نهادهای مختلفی که این موضوع براشون اهمیت داره و تاثیرگذار هستن برای اون بحث ایجاد زیرساخت‌های مختلف برقرار بکنه که به صورت همگرا بتونن در نهایت این موضوع رو سرسامون بدن.
خیلی متشکرم دکتر سروش صادق نژاد، استاد دانشگاه، یکی از چهره‌های مؤثر در توسعه رباتیک در ایران همراه ما هستند در این رادیوم. ما داریم راجع به توسعه ایران در حوزه رباتیک صحبت می‌کنیم. اگه قرار باشه که شما فرض کنید که سیاست‌گذار باشید، اولویت اصلی امروز ایران در رباتیک چیه؟ کجاست؟ اگه بخواید به جای رئیس جمهور قدرت امضایی داشته باشید که بتونید یک فرمانی بدید که اون دستور در واقع اتفاق بیفته برای توسعه، برای به حرکت افتادن،
واقعیتش المان‌های مختلفیه. حالا ما هم در جایگاهی نیستیم که بتونیم این موضوع رو بررسی بکنیم. حالا آقای دکتر پزشکیان خیلی علاقه به حضور کارشناسا دارن. من فکر می‌کنم واقعیتش یک جمع متخصصی تو این حوزه تو کشور وجود داره که از ظرفیت اونها اگه استفاده بشه این سیاست ها خیلی سریع میتونه شک بگیری، ولی باید ببینیم اولویت کشور ما کجاست. اولویت هم جایی هست که من فکر میکنم در رقابت با کشورهای دیگه و در دنیا در نگاه با پیشرفت‌های تکنولوژی ما خودمون رو میتونیم مقایسه بکنیم. از یه سایدی دوباره برگردم به اون المان‌ها، من فکر می‌کنم در حوزه آموزش باید نگاه بکنیم حتما، یعنی هر کدوم از واحدهای
ما میگیم آموزشی عالم فارغ التحصیل خواهیم داشت، ولی
خب همون می‌خوام بگم اینا باید همه در کنار هم دیگه به صورت موازی فعالیت خودشون رو انجام بدن. بحث سیاست‌های استفاده‌ای رو شاید وزارت ارتباطات به عنوان یکی از کسایی است که در نهایت این موضوع خیلی بهش میتونه ارتباط داشته باشه، وزارت صنعت ما از یک سمت، بحث وزارت علوم ما، وزارت آموزش پرورش برای یک موضوع دیگری، همه اینها کنار هم دیگه یک اکوسیستم رو ایجاد میکنن که بعداً اون تولید پایدار خواهد بود و در نهایت با این سیاست‌گذاری که میتونه شکل بگیره ما میتونیم امیدوار باشیم که این صنعت پویایی تو کشور ما باشه که متاسفانه الان نیست.
خیلی متشکرم. ولی نگفتید که به عنوان اگر رئیس جمهور بودید به کی دستور اصلی رو میدادید، فرمان اصلی رو میدادید برای چه چیزی؟ یعنی شاید همین باشه که به معاون علمی خودشون بگن که این موضوع اولویت اصلی در واقع توسعه کشور،
اولویت اصلی به نظر من اقتصاد اولویت اصلی کشور رو مشخص میکنه که آیا این حوزه اقتصاد افزوده‌ای رو برای کشور میتونه ایجاد بکنه یا نه.
جوابش چیه؟
جوابش وزارت اقتصاد واقعیتش، بر مبنای تارگتی که کشور در توسعه پیشرفته خودش و در واقع هدف گذاری برای این موضوع میتونه داشته باشه، فعالیت‌های دیگر رو در نهایت تحت شعاع قرار میده. و بحث نیازسنجی‌های داخل کشور ما، حوزه سلامت ما به چه چیزی نیاز داره، حوزه صنعت ما به چه چیزی نیاز داره، اینا همه شناسایی کارشناسایی است که در هر کدوم از اون حوزه فعال هستن و میتونن نیازسنجی‌های حوزه خودشون رو داشته باشن و به صورت همگرا در یه اکوسیستم، میگم واقعا گروهی، خود رباتیک هم یه موضوع گروهی است که در نهایت تولیدات اون هم باید به صورت گروهی اتفاق بیفته.
متشکرم دکتر سروش صادق نژاد در پرونده ویژه امروز رادیو. احسان، ما داریم به میانسالی میرسیم، البته من که در میانسالی هم شما رسیدی تازه اولای راهی، داریم میریم که به سالمندی برسیم و نما ایران داره در واقع به نوعی سنش بالا میره، یعنی تعداد افراد پرسن و سال دهه 60 داره زیاد میشه و داریم میریم پا به سن بگذاریم. چقدر روباتیک میتونه کمک کنه به زندگی یا کیفیت زندگی بهتر سالمندان؟ یعنی یکی از جنبه های توسعهش میتونه این باشه به نظر من، با توجه به اولویتی که برای کشور وجود داره برای حفظ سلامتی افراد. تو باشی حاضری با یه ربات سر بکنی زندگی تو در پیری؟
نه به هیچ عنوان.
جدی؟ آره. همه حرفاتو متوجه میشه، گوش میده،
نه.
بعد نوستالژیاتو تعریف میکنه، میگه اصلا هزار سال پیش تو رادیوم بودیم با سیاوش، بعد اون میره تصویراشو میاره بهت نشون میده رو.
آره اینجوری نگاه بکنید ببینید چه کیفیتی رو از خودش نشون میده.
خوبه ربات. خوب خیر.
من دقیقاً هم داشتم به آینده نگاه میکردم و اینکه میخواستم دکتر صادق نژاد سوال بکنم که مثلا 10 سال قبل اگر کسی صحبت از هوش مصنوعی میکرد اصلا به ذهنمون خطور نمیکرد و نمیتونستیم باور بکنیم که ظرف مثلا 10 سال آینده بخواد فناوری ظهور پیدا بکنه که مثلا برای ما آهنگسازی بکنه، ما بهش متنی رو بدیم ویدیو بسازه برای ما، فیلم بسازه برای ما، حالا چه برسه که بخواد به صورت متنی پاسخ سوالات ما رو بده. اما از دنیای رباتیک بیش از نیم قرنه که داره میگذره از ظهور و بروزش و میخوام ببینم چقدر الان به عنوان سوال آخر هوش مصنوعی سایه انداخته رو دنیای رباتیک و به عنوان یک متخصص در این حوزه که فعالیت میکنید دورنما چشم انداز 5 تا 10 سال آینده دنیای رباتیک رو چطور میبینید شما؟ به کدوم سمت میره مسیر؟ به کدوم سمت میره؟ آیا هوش مصنوعی مسیر پژوهش‌های رباتیک رو تغییر داده؟
من دوباره تکرار بکنم، هوش مصنوعی یک ابزاره، همیشه حالا یه مثالی دوستان میزنن که هوش مصنوعی مثل فلفل نمک غذا میمونه، غذا خودش یک المان‌هایی براش متصور ما هستیم که با این
درست. شما یعنی موجودیت هوش مصنوعی رو به عنوان یک موجود زنده دارین
مستقل
می‌گیرین، به عنوان یک موجود مستقل که به بازوهای رباتیک شما نیازی نداره؟
نه بحثم این نیست. همه در واقع حالا صنایع مختلف که رباتیک هم یکی از اون هست به هوش مصنوعی نیاز دارن، نمیگم نیاز ندارن، و تأثیر هوش مصنوعی در 5 سال آینده 10 سال آینده توی صنعت رباتیک به شدت بالا خواهد بود، به خاطر اینکه مدل کاربرد ربات ها داره تغییر میکنه. همین که شما میفرمایید که در سنین میانسالی یا پیری میخواین از یه رباتی استفاده کنین که شما رو درک بکنه و با شما تعامل داشته باشه، همدم افراد باشه، این نیاز به هوش داره، این نیاز به تفکر داره، این نیاز به فهمیدن احساسات داره. واسه همین اینجاست که هوش مصنوعی وارد میشه و انقلابی در حوزه رباتیک توی 5 سال آینده اتفاق میفته که اقتصاد خیلی بزرگی رو برای دنیا به وجود میاره و در نهایت منجر به این میشه که محصولاتی به وجود میاد که میتونه تو زندگی انسان تاثیر بذاره، کما اینکه الان هست در حوزه پزشکی. حالا چون من خودم هم توی دانشکده مهندسی پزشکی هستم و این موضوعات رو دنبال میکنم، تو حوزه سلامت و تو حوزه پزشکی به شدت این حوزه تو دنیا توسعه پیدا کرده، از بحث توانبخشی گرفته، از بحث جراحی گرفته، از بحث تشخیص گرفته و همه اینها به کمک کمک سخت افزارهایی هست که در گذشته از ربات ها به ارث رسیده و هوش مصنوعی که اینها با هم دیگه تکامل پیدا میکنن و یک محصول هوشمند رو بر ما به وجود میارن.
متشکرم دکتر سروش صادق نژاد. اگه قرار باشه که روی ربات انسان نمایی که از شما در سالمندی نگهداری میکنه اسم بذارید، اسمش چیه؟ به زور دارم شما رو پیر میکنم،
تو حالا بهش فکر نکردم.
همین یه اسم بذارید روش،
ولی سعی میکنم
اسمتو هم بذار
بنسان.
بنسان؟
آره.
بنسان چیه دیگه؟
بنسان پسرونه است.
بنسان؟
آره.
آ شما چطور؟
با خودم با احسان و بنسان با هم گفتگو
کردم. آ اصلا ردی از خودشیفتگی نداره این حرف.
سروش سوال سختیه.
یه اسم میخواییم بزنیم رو ربات
سرور. شما بذاری سرور.
سوربات میذارم من.
سوربات. آه سوربات جالبه. منم اسمشو میذارم مبارک، به خاطر اینکه یکی از رباتایی که من خیلی عاشقشم ربات مبارک تو فیلم دیگه چه خبر، که به نوعی من وصل کردش به آینده در دوران کودکی. و اگر این فیلمو دوست داشتین بریم ببینین، به نظرم خیلی جالبه. در دهه 60 یه دی اومد.
چاغلاغر بود؟
نه چاغلاغر اون 625 بودش. آره. اون یکی دیگه بود. ولی ربات مبارک رو خیلی دوست داشتم، بنابراین اسم رباتی که از من نگهداری میکنه مبارکه.
مبارک.
خیلی متشکرم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، دکتر سروش صادق نژاد و خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. نفسم گرفت. خدا نگهدار و روز روزگار بر شما خوش.
خورمالو گرمک، سیب کیوی، توت فرنگی، موز،
اسپوتی سنی، کوره میوه و دیگر هیچ.
روغن پخت و پز جدید اویدم، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون.
بالانسر اویلا، روغن تراز اول.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روزم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چه خوب شد پیشمونی مامان جون.
گرده چیه خریدی؟
اما
این یه رازه.
چه خودونی؟
این یه رازه، یه رازه تازه.
گرد و سفید، پنیر تازه. دوست شده با کارت؟
نمک؟
اندازه.
این یه رازه، یه رازه تازه.
پنیر اما یک رازه تازه.
باز یه تره تازه از بلور کابه، ظرفای در دارش چه رنگ و روی داره.
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
سه کلمه، آره سه کلمه.
در یه دور همین ماست موسیر رامک،
وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک. یا بین دو نیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
بالا باشه بهتره. صدا بالا بالا
بالا.
خبر باشه، ترانه باشه، ما هم باشی بهتره. صدا بالا. صدای تو باشه، صدای منم باشه بهتره. صدا بالا.
کمی بارون باشه، نسلم باشه بهتره.
صدا بالا. بالا باشه بهتره، افتر تا اشتاوسی. صدا بالا. رادیو باشه، جوان باشه بهتره. صدا بالا. شنبه تو چهار شنبه از صدا بهتره. صدا بالا، رادیو جوان.
صدا بالا، صدا 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 بالا، صدا 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 بالا. صدا بالا.
یه حس خوب، یه روز شاد، با رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. پاک پاک رادیو جوان،
جوان
فردا داره پیری و جوان،
جوان
انرژی تو ببر بالا. با رادیو رادیو جوان، با رادیو جوان، بیم از و بیم از هر زمان، همدم همه لحظه ها. رادیو رادیو جوان،
رادیو رادیو جوان،
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
احترام گذاشتن درسته یا احترام گذاردن؟ جالبه بدونین که احترام گذاردن درست‌تره، یعنی به جا آوردن و ترکیب احترام گذاشتن در متن‌های قدیمی پیش از قرن دهم و یا حتی یازدهم اصلاً به کار نرفته. میشه حد زد که در عهد صفویه و قاجاریه که معنای این دو فعل گذاشتن و گذاردن شبیه همدیگه بوده، ترکیب احترام گذاشتن رو ساخته باشن. ترکیب احترام گذاشتن در چند قرن اخیر به کار رفته و در فرهنگ ها هم به همین صورت ضبط شده. پس استفاده از احترام گذاشتن اشکالی نداره.
نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
به نام خدا. سلام خدمت شما همکارانم، شما دوستان شنونده رادیو جوان. اما دوستان گزارش این لحظه من رو از محل وزارت کشور خواهید شنید، جایی که ما شاهد برگزاری آخرین روز از جلسات معاون سیاسی وزیر کشور جناب آقای دکتر زنیوند هستیم با احزاب و تشکل‌های سیاسی که هر روز با یک حزب خاصی جلسه داشتن و به مسائل مختلف کشور پرداختن. امروز هم با احزاب و تشکل‌های سیاسی دیدار و گفتگو داشتن. اگر اجازه بدید در این خصوص باهاشون صحبتی داشته باشم. جناب آقای زنیوند خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. صحبتاتون رو در خصوص اینکه با چه احزابی شما ملاقات داشتین و راجع به چه موضوعاتی خواهیم شنید ممنونم.
بله، ما با 3 فراکسیون احزاب، اصلاح طلبان، اصولگرایان و امروز هم مستقلین جلسات جداگانه گذاشتیم به صورت مفصل رو چند حوزه. یک حوزه در رابطه با مسائل کشور بود که خیلی مسائل مهمی گفتن، دغدغه‌های مردم رو منعکس کردن و مطالب قابل استفاده و کاربردی رو برای به کار بردن در دولت و برنامه‌های دولت ارائه دادن که ما حتما جمع‌بندی می‌کنیم و ارائه میدیم هم خدمت وزارتخانه‌های مرتبط هم خدمت آقای رئیس جمهور. مسائل دیگر در رابطه با فعالیت حزبی و مسائل صنفی بود که رو بحث قوانین احزاب، قانون تجمعات، جرم سیاسی و مسائل مرتبط با خودشون مسائلی داشتن که خیلی از این مسائل به حقی بود و خواهان این بودن که زمینه فعالیت حزبی در کشور تسهیل بشه. ما هم خیلی استقبال میکنیم و اعتقادمون اینه که احزاب قانونی یک حلقه امین و قابل اعتماد بین حاکمیت و مردمن، میتونن باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور بشن، میتونن از دوردست‌ترین نقاط کشور مطالبات مردم رو به سطح یک حاکمیت واقعا منتقل کنن. از این بابت هم بنا شد که به استانداران و فرمانداران هم ابلاغ بشه که احزاب قانونی رو تقویت کنن. زمینه‌های نظراتی داشتن در رابطه با قانون انتخابات که نقش احزاب در بحث انتخابات در آینده پررنگ‌تر بشه. جمع‌بندی این شد که کمیته‌هایی ولو به شکل دائم در قالب خانه احزاب شکل بگیره که ما به صورت دائم در زمینه‌های مختلف با دوستان احزاب که ظرفیت بسیار بالایی در سراسر کشور در رشته‌های مختلف تجارب انباشته شده دارن، اینها رو به صورت دائم در طول سال بگیریم و انشالله به کار ببندیم.
البته آقای زینیوند در خصوص برنامه‌های وزارت کشور، برای اینکه احزاب جایگاه مهم و ویژه‌ای رو داشته باشند در بحث انتخابات و ارتباط مردم با وزارت کشور، هم اینطور به موضوع پرداختند.
هیچ کسی از مسئولین کشور منکر اهمیت فعالیت احزاب نیست و قانون اساسی ما هم کاملا این زمینه رو فراهم کرده برای فعالیت احزاب. حتی در سیاست‌های کلی انتخابات هم که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، در اونجا هم به تقویت نقش احزاب توجهی شده. بنابراین همه زمینه‌های قانونی فراهمه. موضوع بعدی اینه که ما به هیچ وجه هزینه کاری نکنیم که فعالیت در احزاب هزینه زا باشه. یعنی یه حزبی رو که ما مجوز دادیم مادامی که در چارچوب قانون داره حرکت میکنه، بالاخره افرادی که میرن وارد این حزب میشن دیگه فعالیت در این حزب براشون هزینه زا نباشه. اینها رو اگه ما بیایم رفع کنیم، فکر میکنیم توی بازه مثلا چند ساله میتونیم نقش احزاب رو جدیتر کنیم در اداره امور کشور و از این ظرفیت بسیار مؤثر و غنی استفاده کنیم و کلن حکمرانی خودمون رو مبتنی کنیم بر احزاب مؤثر انشاءالله.
خیلی ممنون دوستان، صحبت‌های جناب آقای دکتر زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور رو شنیدیم. هادیان، باشگاه گزارشگران جوان، خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910 88 88 162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
از چه بگویم؟ بلوزها و شمشادها و گلهای زنبق و میخنگ؟ نه، من از گلهای سرخ میگویم،